الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الثالث يحرم تناول الأعيان النجسة بالأصالة كالنجاسات وأما بالحرز فإنه وإن كان كذلك إلا أنه يأس. وكذا يحرم المسكر مائعا كان أم جامدا. در مسئله ثالث فقط اعیان نجاسات که مشخص چی هست و متنجسات. متنجسات چیزایی که نجس نیست اما ملاقات با نجاست پیدا کرده، مثل روغنی که نجاست داخل او بیفته، شیری که نجاست داخل او بیفته. متنجسات علاوه بر حکم وضعی نجاست، حکم تکلیفی حرمت اصل و شرب را هم داره. هاکذا مسکرات. مسکرات ولو نجس هم نباشه، که البته غالبا مسکرات نجس هم هست. مسکر اگر مایع باشه، مایع بالاصاله، یعنی طبع اولیش میعان باشه، هم نجس هم حرام اکل شرب. خمر هم نجس هم حرامه و مسکرات مایع جزء اعیان نجسه حساب میشن، که حالا همشون معمولا تحت عنوان خمر قرار میگیره. اگر چیزی مسکر بود میعان نداشت، جامد بود مثل حشیش که مثال میزنم، و البته نجاست نداره اما حرمت شرب داره، ولو مایع بالعرض بشه، در آب حل بشه، نجاست پیدا نمی اما حرمت را علی حال داره. خب حالا شمارش میکنه مسکرات رو و بعضی از چیزهایی که مسکرم نباشند ولی حرامم، که حالا مثالش منحصر به فقاع آب جو. حالا جوری در مفهوم فقاع ذکر کردن، چون خود فقاع رو خیلی ها میگن شبه مفهومیه داره، جوری ذکر کردم گفتم اون آب متخذ از جو نارسه، اگر به حد نشیش قلیان برسه. نشیش معنای لغویش اون قلقلیست که آب بر اثر جوشش میکنه، اما مراد خود قلیانه، مراد صداش نیست. نشیش به خود صدا اطلاق میشه، مراد قلیانه. اگر از جو نارس آبی گرفته بشه و به حد قلیان برسه، اینو میگن فقاع، ولو مسکرم نیست اما حرمت داره، نجاست داره بنابر نظر مشهور. ولو مسکرم نیست، پس اون چه در این ثالث مطرحه، سه دسته محرمات در ثالث مطرح هم، یکی نجاسات و متنجسات، اینا رو یکی حساب کنید، یکی مسکرات، ممکنه البته نجس نباشن، یکی هم مایعاتی که حتی بنابر قول نجاست هم نداره، اسکار هم نداره، اما دلیل خاص داریم بر حرمتش. مثل فقا، البته فقا رو مشهور نجس هم میدونن، یا اسیر عنبی، آب انگور وقتی به قلیان در بیاد ولو اسکار هم نداشته باشن، حرمت رو قائلن، نجاست البته اختلافی، مشهور قائل به طهارت هم. در آب کشمش بحثی داریم که الان عبارت تو اونجا بخونیم. از ثالثه یحرم تناول الاعیان نجسه، اعیان نجاسات که قهرن میشن نجس بالاصاله. این کلمه بالاصاله لازم نبود، چون الاعیان که میاره کار بالاصاله رو میکنه، بالعرض متنجسات رو میگن. یک اعیان نجاسات داریم مثل بول و خون و امثال داره خمر، یک متنجسات داریم دیگه. کلمه اعیان یا کلمه بالاصاله یکیش باشه بعد، اگر فعلنشون آورده بالاصاله رو میخواد در مقابل بالعرض رو که متنجسات ذکر کنه، اینم آورده الاعیان و نجست و بالاصاله کن نجاسات. این کن نجاسات نجاساتی مطرح ردیف میکنن میشمرن، بول و خون و امثال داره میته و. و اما بالعرض تناول اکل نجاسات بالعرض که میگیم متنجسات، فانهو به امکان کذالک، اونها هم البته حرامن، اما میگه فعلا در عبارت داخل نکنید چون بعدنشون بحث میکنه. فانه الا انه یاتی، در عبارت فعلی قرارش ندید، البته قرارم نمیگیره چون داره الاعیان النجسه، الاعیان النجسه شامل متنجسات نمیشه. پس یکی از محرمات در اکل و شرب اعیان نجاسات و هاکذا متنجسات، و کذا یحرمو المسکر. قهرن اگر اینو جدا ذکر میکنه میگیم مسکری که حتی جز نجاسات هم نباشه، اگر جز نجاسات باشه که البته از حیث نجاست در دو جهت حرمت داره، هم جهت اسکارش هم جهت نجاستش، اما اگر فقط اسکار بود نجاست نبود مثل حشیش که خب حرمت داره از یک جهت. شاید ثانی میفهمد مایعن کانه هم جامدن، البته میتونیم بگیم شهید اول عبارتش چون در مقابل الاعیان قرار میده منظورش مسکرات غیر نجسه و کذا المسکر. البته اشکال اینه که چرا مثالی ذکر میکنه همش مسکرات نجسه است، مثالی میزنه خب همش مسکرهای مایع، لذا شاید ثانیم اضافه میکنه جامد باشد یا مایع، اگرچه نجاست البته مختص به مایعشه و این اختصت نجاست و بل مایع بالاصاله. بله؟ بالاخره مایع به چیزی میگیم که تعریف مایع روشنه، میگن مایع اون چیزیست که وقتی میریزی تو ظرف دیگری شکل اونو میگیره. هر حال میعان در ظرف میعان، البته باید میعانش بالاصاله باشه، اگر شما مایع تبدیلش کنید به مایع حالا یا با حرارت یا با قاطی کردن که نجاست پیدا نمیکنه. زو میگه اما و این اختصت نجاستو بالمای بالاصاله و یمکنو ان یورید هنا. میگه ابتدا گفتیم جامدن کان ام مایعن، الان بمد ممکن است اراده کند مصنف در اینجا اراده کند به مسکر مایع را به قرینه امثله، مثالایی میزنه همش مایعاته، قهرن جامد رو دیگه نگفته او وقت، با اینکه اونم جزو محرمات. حالا میگیم المسکر که گفته هم شامل جامد میشه هم جامل مایع میشه، اگر مثالا رو ذکر کرده همین مایعات خب غالبا مایع. و یمکن ان یرید هنا و بالمسکر المایعه به قرینه الامثله و به قرینه تعرض فی هذه المساله للنجاسات، دو قرینه. و ذکره تخصیص بعد تعمیم، میشه ذکر خاص بعد از آن. یحرم تناول الاعیان النجسه، خون رو شامله، بور رو شامله، میته رو شامله، خمر و نبیز، اینها رو شماره میکنه، اینا میشه ذکر خاص بعد از آن. البته در اینا دو جهت حرمته، هم اسکار هم نجاسه. هل خمر، خمر که متخذ من العنبه، منتها همه باید به حد اسکار برسه. آب انگور به صرف قلیان گفتن اسکار نداره، البته حرام میشه، به زود دلیل خاص داره و جداگانه هم مطرحش میکنن. خمر متخذ از خمر که متخذ از عنب است، نبیز که متخذ از تمر خرما. مثلا المسکر که میگه در کنار الخمر قید المسکر نمیاره، خمر اسکار درش هست، نبیز که از خرما گرفته میشه فقط ممکنه اسکار نداشته باشه، اگر اسکار داشته باشه هست، اگر احراز بشه سکر داره. شیره خرما، آب و خرما رو اگر به جوش بیارن، صرف این باعث خرمت نمیشه، باید ببینی اسکار هست ضروری هست. ول بت یا بتع، هر دو رو برمیده به کسب با سکون تا مصنع یا فتح تا. نبیز الاصل، خود کلمه نبیز فعیل منو مفعوله، یعنی چکیده، نتیجه شیرش در بکنی بلا. میگه از اصل تهیه میشه. ول فضیخ بالمعجمتین، یعنی فا نقطه داره، ذات نقطه داره. من از تمر ول بستر، حالا دیگه کیفیتاش رو اهلش میدونه. ول نقیع من از زبیب، از کشمش، اما به شرط، تمام اینا به شرط اسکاره. ول مزر به کسر میم فضاء معجمه ساکنه، فل مهملا نبیز و ذرت، از ذرت تهیه میشه. ول جعه که از جو تهیه میشه، منتها مسکره. حقا که اونم از جو تهیه میشه، منتها جو ناره، و حتی اسکار نداشته باشه حرام، اینا به شرط اسکاره. و عناوینش هم فرق میکنه، اگر جعه میگه فقاع میگه. نبیز و شعیر. ولا یختص و تحریم فی هذه به ما اسکره، بل یحرم و این قل. این ما اسکره که میگه مراد کمیتشه، ولی اینا که مسکرات بود، اینا باید اسکار داشته باشه. حالا این مطلبی الان طرح میکنه، میگه خیال نکنید اینا اگر حرام شد، وقتی حرامه که اونقدر بخوری که حالت سکر دست بده، اگر یه قطرش باشه نه حلاله، یه قطرش هم حرام. معیار وجود خاصیت سکر در اینها، برای ممکنه برای سر قله سکر نیاره، اما خاصیتش باشه. این ما یعنی مقداره که، کمیتی که، ولی اینا همش اسکار درش هست. اما میگه اگر اسکار نبود بر اثر قلت، نه بر اثر نبود خاصیت، اگر اسکار نداره چون خاصیت اسکار در اینا نیست، او که حلاله. الا فقاع و الا اسیر عنبی، این دوتا استثناست. اما اگر خاصیت اسکار داره ولی اسکار نداشته چون کم بوده خیلی، و حرمتشو داره. ببینید قاعده دیگه در دستون باشه، ما اگر حکمی رو مترتب میکنیم بر موضوعی، فعلیت حکم در گرو احراز موضوعه. لذا همه میگن اگر یک مایه جلویت گذاشتن نمیدونه این سرکس یا خمره، میتونی بخوری. و تا اگر فهمیدی خمره، از اون وقت که احراز خمریه شد باید بذاری کنار. قبل از او حکم منجز نیست. حالا که مخواد امتحان کنه امتحان کنه، قبل از او حکم منجز نیست. علم اجمالی بله، علم اجمالی منجزه باز به اصطلاح. قالی بحثش مخواسته در اصول اگر میدونه یکی از دو زرد خمره یکیش سرکست، نمیدونه کدام، باز هر دو باید اجتناب. علی حال فعلیت حکم در گرو احراز موضوعه. حالا یا احراز به تفصیل و احراز به اجمال. اما اگر شک بدویه، یک دیوان جلویت نمیدونه آیا این خمر یا سرکست، میتونی بخوری دیگه. قانونش رو توجه داشته باشید، هیچ دلیلی موضوع خودش رو اثبات نمی کنه. آیه که میگه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس فاجتنبوه، بود که نمیگه این مایه خمره، که خمریت اینو جای دیگه باید اثبات کنی. اگر شک داشتی در خمریت، شک بدوی بدون اقتران به علم اجمالی، قاعده جواز ارتکابه. از هم میگیم بعد از احراز موضوع و بله ممکنه چیزای جدید اختراع بشه، احساس نداره. بینا عنوان رفته رو حکم، رفته رو عنوان کلی مسکر. مواردی که اسکار نیست، دلیل خاص میخواد، مثل اسیر نبی، مثل فقا. وگرنه اسکار اگر بود هر چیزی میخواد باشه، ممکنه یک چیز جدید باشه که اصلا نگنجه در اینا، حکم حرمت قطعا هست. اینا مصادیق میشه دیگه، ممکنه اینا الان بعضیش هم وجود نداشته باشه.
خودش صورت نگاه تحریف خاصی داره
دیگه، مفهومش رو باید بازم نظر به عرف کرد. زوال عقل، حالت اسکار و زوال عقل رو تعبیر کنیم. شدت و ضعفش مهم نیست، اگر اون حالت عارض بشه حرمت کرد. برای دیگه اینو بعد از عقلش ببینیم. امثال تریاق اینها رو اگرم حرام معرفی کنن، از باب اسکار نیست، از باب ضرره، جز سموم داخل میشه، در سموم که بحثش میاد. مسئله مسئله خامسه برسیم، اونا زیر مجموعه اونجاست. و کذا یحرم الاسیر الانبی اذا قلا، اینو که جدا ذکرش میکنه عبارت فهمید که لا یختص تحریم فی هذه بما بل این مستورات بما اسکره بل یحرم و این قلا. و کذا یحرم الاسیر الانبی اذا قلا، اگر اینو جدا ذکر میکنه، چون اسکار در اسیر انبی مطرح نیست. آب انگور اگر به جوش بیاد، حالا یا با حرارت یا بر اثر موندن در ظروف در بسته، اگر حالت قلیان هم که میگیم، یعنی حالتی که تهش اومده رو، اون املاح تهنشین در تهی الان اومده رو، قلیان این مقدار کفایت، این دلیل خاص داره حرمتش. مگر اینکه برای سر حرارت اومد بجوشه که ذهاب سلطین بشه، اون میشه شیره. و کذا یحرم اسیر نبی اذا قلا بالنار و غیر نار. قلیان هم فهمت مسمای قلیان به انصار اعلاه و اسفله، اون املاح تهش که میاد بالا قهران بالا میره پایین، این میشه قلیان. و یستمر رو تحریمه حتی یذهب سلسان، اگر ذهاب سلسین بشه و وقت میشه شیره دیگه، یا منقلب بشود به خل و سرکه، ولا خلاف فی تحریمی، حرمتش مورد اتفاق، نجاستش مورد بحثه. من نصوص متظاهرون متظاهرتون بهی به تحریم، که خب بابیه در تهذیب جلد 9 صفحه 119 120 121 میشه باب 2، این صفحات رو تشکیل میده روایت مربوط به همین موضوع. هم مورد اتفاق هم نصوص، اما نجاستش و انما الکنا فی نجاستی فان النصوص خالیه منها، نصوص متعرض نجاست نیست. خب میدونید طهارت یک حکم، حرمت شرب و عقد حکم دیگه است، و اینا دو تا قاعده جدا از همه، قاعده حل و قاعده طهارت دو تا قاعده است. ممکنه نتونیم قاعده طهارت قاعده حل جاری کنیم، چون نصوص داریم اجماع داریم، اما قاعده طهارت جاری بشه ملازمه ای نیست بین حرمت و نجاست، که اگر در یک جا قاعده حل نتونست جاری بشه قاعده طهارت هم نتونه جاری بشه. یه قاعده مجزایی دلیل مجزا داره، مانعی نداشته باشیم برای اجرا قاعده طهارت جاری میکنیم، میگه باک. لکنه هم مشهورتون بین المتأخرین، نجاستش مشهور بین المتأخرینه. خوب دقت کنید، اگر قاعده حل جداست، قاعده طهارت جداست، ادله خاص خودشونو دارند، مانع داشتیم برای یکی، دیگری باید جاری شه. قاعده طهارت باید جاری شه، قاعده حل جاری نمیشه. چرا حالا مشکور قائل شدن به نجاست؟ ما یک سری موارد داریم در شرع، خوب دقت کنید، که ادله متعرض نجاست نشده اما متعرض حکم تکلیفی شده. نجاست حکم وضعیه، حرمت در اینجا حکم تکلیفیه، حرمت اکل شرب. اما بعضی از موارد که به همین نحوه دلیل متعرض حکم تکلیفی متعرض حکم وضعی نیست، از همون دلیل متعرض حکم تکلیفی حکم وضعی رم استخراج کردن نجاست رو. نمونه منحصر به اینجا نیست، نمونه دیگه هم داریم. ببینید، اگر کسی بعد از بول استبراء نکنه، وضو بگیره، بره وضو بگیره، بعد از وضو رطوبتی از او خارج بشه، ما در هیچ روایتی نداریم که بگه این روایت این رطوبت بول است و نجس، تو هیچ روایتی همچه حرفی نداره. فقط در روایات داریم که این رطوبت ناقض وضو، همین مقدار. خب ناقض وضو که ملازمه نداره با اینکه این رطوبت بول باشه، نجس باشه. اما در اون مسئله همه قائلند به نجاست، تو این مسئله اختلافه، اما اونجا همه قائل به نجاست و قائلن اون رطوبت بوله. با اینکه تو ادله این مطرح نیست، نجاست مطرح نیست، از همون دلیل متعرض به نقض وضو استظهار کردن که این رطوبت بوله، لزام ناقضه، و قهرن وقتی بول بود نجس هم هست. اونجا همه قائلن، اما باید توجه بکنید تو ادله تعرضی نسبت به بول بودن نیست، تعرضی نسبت به نجاست نیست، فقط تعرض نسبت به ناقضیت. خب ناقضیت که نباید مانع بشه از اجرای قاعده طهارت، در این حال مانع دیدن. حالا اونجا رو میگن از باب غلبه ظاهر بر اصله، دقت کنید، اصل البته طهارته اما ظاهر اینه که اون رطوبت بوله. اصل طهارته، عند الشک فی طهارت و رطوبت آیا پاکه یا نجسه، قاعده طهارته، کل شیء عندک طاهر حتی تعلم انه. اما ظاهر اینه که بوده، ظاهر بر اصل مقدم، مستند تقدیم ظاهر بر اصل هم همون روایت داله بر ناقضیت وضوع. البته اونجا همه هم قائلن، اینجا مشهور اگر قائل به نجاست شدن همین حرفا رو میخواستن بزنن، یک استظهاری بشه. البته اصل طهارت، ظاهر نجاست. حالا اینجا خب اشکال بر مشهور روشنه، اونجا ظاهر یک ظاهر قویه، بعد از بو استبراء نکند، خب ظاهر ظاهر عند العرف العام نه فقط فقها، اینه که اون رطوبت باقی مونده در مجاری بوله، اغلاییت داره. اما چون ظاهری اینجا نمیبینید، چون روایت میگه حرام است بخاری پس نجات من، چه ظاهری؟ مسئله غلبه ظاهر بر اصل اونجا جا داره، چون حقیقتا از نظر عرفی ظهور هست. وقتی ناقض معرفی میکنه شر، عرف هم که اون رو بول میبینه. البته قاطع نیستی، ولی خب ظاهر عند العرف اینه. جا داره بگیم غلبه ظاهر بر اصل اونجا اجرا بشه، اما اینجا که ظاهر نجاست نیست، تلازم عقلا بین نجاست و حرمت که نمیبینی، عقلا که هیچ تلازمی نیست، یک حکم تکلیفیه، یک حکم وضعیه، ملازمه نیست اگر چیز حرام بود نجسم باشه، شایدش هم فراوان میبینیم، بسیار از محرمات که نجس نیست، حتی مایعات سم اگر مایع هم باشه خب حرامه، اون نجس که نیست. پس ملازمه عقلی که نیست، غلبه ظاهر بر اصلا اینجا معنا نداره. البته در اون مثال چرا؟ چون جا ظهور هست، اینجا ظهوری هم ندارید که بخواید بگید غلبه ظاهر بر اصل، اصل طهارت بشه مغلوب ظاهر که نجاسته. اونجا ظاهر بولیته، البته حکم بول هم خب نجاسته، نقض وضوئه، اگر هم امام فرموده ناقض وضوست در حقیقت داره میگه بوله، پس اثر دیگر بول رو هم که نجاست باید بار کنه. این لکنها مشهورتون بین المتأخرین، اونجوری که این نجاست مجمع علیه عند الفقها در اون مسئله، اما ریشه در هر دو جا رو یکی معرفی کردن، غلبه ظاهر بر اصل. این غلبه ظاهر بر اصل در اونجا حرف گفتنی است، اینجا نه. که ظاهر چه ظاهری؟ نمیخوام بگم تشبیه به اونجا شده، کسی تشبیه نمی کنه به اونجا، تشبیه هم که بکنم قیاس غلطه. میخوام بگیم ما مواردی در شرع داریم که در لسان ادله تعرض نسبت به نجاست نیست، اما فقها در همون موارد نجاست را قائلن، تعرض نسبت به حکم تکلیفیه، اونجا که اون رطوبت خارج شده روایت میگه باید وضو بگیری برای نماز، حکم تکلیفی. قهرن ناقض وضویه. اینجا حکم تکلیفی حرمت اکنه. متدر اونجا نجاستم اثبات کردم از باب قلبه ظاهر بر اصل. اینجا همونجور بعضا تعبیر کردن قلبه ظاهر بر اصل. جوابش اینه که ظاهر اونجا داریم، اینجا نداریم. اونجا حقیقتا ظاهر اندل عرف اینه که رطوبت بوله. وقتی بول بود هر دو حکم بار میشه، هم ایجاب وضو هم نجاست. همونجا هم که ظاهری نداریم. از هم که مشکورتون بین المتأخرین شهرتیه. اگر حالی از مستند باشه که حجت، اگر مستند به این سند باشه جوابش روشن. شهرت یا مستنده یا خالی از مستنده. شهرت بدون استناد حجت نیست، چه شهرت صفایی. اونم بین المتأخرین. شهرت مستند هم که باید مستندش رو دید، مستند ناتمامه. ولا يحرم الاسير من الزبيب وان قلا على الاغوا. بحث دیگه، اگر اسیر اساره کشمش به قلیان در آمد، حالا این اساره که میگیم لازم هم نیست گرفته بشه. آب انگور که میگم اذا قلا يحرم، نه اینکه آب انگور بگیری بعد به قلیان در بیاد، همون دانه انگور رو بذاری داغ بشه، حالت قلیان در داخل دانش پیدا بشه، همون حرام. ازا کشمش اگر پخته بشه حالت قلیان پیدا کنه، اگر قائل به حرمت اسیر زبیبی باشیم اونم شامله. من با عراقی خاطرم از مراجع طبقه قبل، خب حرام میدونست کشمش، پلو رو حرام میدونست. الان یه حال میگن رطوبتی که در درون اوست بر اثر حرارت حالت زوبان پیدا میکنه، همون دوباره به حالت زوبان در میاد. حالا خب بحث شده توجه بکنید، آیا اسیر عنب، اسیر زبیبی حرام یا نه؟ نفس خاصی نداریم، باید رو قواعد حلش کنیم. نفس نسبت به عنبه. امثال مرحوم شهید که فرموده علی الاغوا حرام نیست، حرفشون اینه که اولا زبیب ماهیتیست غیر از ماهیت عنب. عنب ماهیتی، زبیب ماهیت دیگریست. برای این معنا هم شواهد فراوان داریم، از جمله در بحث زکات. وقتی میخوان نصاب تعیین کنن، نصاب رو برای کشمش تعیین میکنن نه برای انگور. انگور حقیقت دیگه است. اگر اینجور قائل باشیم که اینا دو حقیقت هم، خیلی بحث راحته دیگه. قیاس احد ما به دیگری غلط. اسیر عنبی اگر حلال شد، شما میتونید بگید اسیر زردالو هم حرامه. نه، او حقیقت دیگری است. خب کشمش هم حقیقت دیگری است، قیاسش برو غلطه. وقتی به قلیان در نیامده بود حلال بود، بعد که به قلیان در آمد نمیدونید آیا حرام شد یا نه، استصحاب حل کنید. این فرمایشات شهید. اما ادعی میگن اساساً کشمش حقیقت دیگری غیر از انگور نیست، همون انگور رطوبتش کمتر شده، ماهیت عوض نشده، حقیقت دیگری نشده، رطوبتش کمتر شده. الان اگر به قلیان در بیاد، همون انگوره که به قلیان در اومده، رطوبت کمتر بشه حقیقت دیگری نمیشه. اگر اینجوری بگیم که اصلا شک نداریم در نجاست، در حرمت، نیاز به استصحاب هم نیست، خیلی دقت کنید، اگر حقیقت جدایی بدونیمش معلومه تکلیف، اگر حقیقت اولی بدونیمش تکلیف معلوم، اصلا شک نمی کنی که بخوای استصحاب کنی. اما جوری که مرموشه هنساری تو بحث استصحاب طرح میکنه، امثال سید محمد مجاهد که استاد شیخ انصاری، کتاب اصولی داره به نام مناهل، مناهل که قبل از رسائل شیخ انصاری مناهل کتاب درسی بوده که حجمش دو برابر رسائله. بعض آقای میگن شیخ انصاری که رسائل نخونده شیخ انصاری شده، ما چه نیازی داریم رسائل بخونیم؟ عرض کردیم شیخ انصاری مناهل بخونده، ما اونو بخونید رسائل نخونید. از مناهل سید محمد مجاهد نقل میکنه این نظریه رو، دقت کنید، ایشون متمسک به استصحاب تعلیقی میشه که خب الان بحثیه در اصول استصحاب تعلیق و حجت یا نه، خود شیخ طرح میکنه و اشکال میکنه. میفرماید به این بیان، این کشمش زمانی که انگور بود اگر به قلیان در می آمد حرام می شود، حرمت معلق علی قلیان حال کونه انبن، این مسلم و مقتوعه. خوب دقت کنید، حرمت اسیر انبی ازا قلا ای که مقتوعه. الان اگر کشمش شده شک بکنیم آیا اون حرمت معلق بر قلیان در ظرف انب بودن آیا از بین رفته یا نه، استصحاب او رو بکنیم، استصحاب حرمت اسیر انبی ازا قلا در ظرفی که اسیر زبیبی شده ازا قلا، استصحاب تعلیقی. اگر این استصحاب رو کسی جاری بدونه خب دیگه نوبت به استصحاب طهارت نمیرسه. مرحوم شهید میگه این کشمش وقتی به جوش نیومده بود حلال بود، حالا به جوش اومده نمیدونه حرام شد یا نه، استصحاب طهارت بکنه. اگر اون استصحاب جاری باشه این استصحاب نوبت به اینه میرسه. تو خب اون استصحاب رو که بهش میگن اصطلاحا استصحاب تعلیقی، تقدیری میگن، تعلیقی میگن، قبول نمیکنه شیخ. حالا آدرس میگیم مخواستید مراجعه کنید. ملا یحرم الاسیر من الزبیب و ان قلا، اساره زبیب ولو به قلیان در بیاد حرام نمیشود علن اقوام، اما دلیل لخروجه ان مسمل انا، اگر این رو مطرح بکنیم بگیم مثلا این ماهیت دیگری، شک نداریم دیگه، حتی نیاز به استصحاب نداریم، نیاز به استصحاب نداریم. این ادامهش که میگه و اصالت الحل و استصحاب الحل، این ناظر به اینه که حالا اگر شک کنی، اولا شک نداریم چون این ماهیت دیگری، اگر شک بکنیم اصل حل جاری میشه، استصحاب حل جاری میشه. اصالت الحل با استصحاب حل فرقشون روشنه. اصالت الحل مال جایست که ولو حالت سابقه رو ندونی، استصحاب حل مال جایست حالت سابقه رو بدونی. این اسیر زبیبی قبل از قلیان پاک بود، قبل از قلیان حلال بود، بعد از قلیان نمیدونه یا حرام شدن، استصحاب حل کنی، استصحاب حل. اصالت الحل قاعده حله که نیازی نیست حتی به حالت سابقه توجهی بشه. لخروج عن مسمى العنب، میخواد بگه موضوع موضوع دیگری، نمیتونید خب یک موضوع رو موضوع دیگه سرایت بدید. نگید براعت، این زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه اصالت الحل جاری کنید، برای اینکه استصحاب حل جاری کنید. براعت نگید، چون جا حالت سابقه معلومه، جا براعت نیست، حالت سابقه طهارته. براعت مال مورد عدم حالت سابقه است. اون عرض میکنیم ابتدا که اینجور میگه، اصلا میگه شک نداریم، موضوع موضوع دیگری. حالا اگر بگید موضوع همون موضوع تغییری در کیفیتش ایجاد شده نه ماهیتش، تو خب اینجور میگن، میگن کشمش همون انگوره، رطوبتش کمتر شده، ماهیتش تغییر نکرده، عوارضی ازش تغییر کرده، ماهیت همون ماهیت، کمیت رطوبتش فرق کرده، کمیت رطوبت جز اعراضه نه جز ماهیت. اگر اینجور بگیم که اصلا قاطع به قربتی، حتی نیاز به استصحاب تعلیقی نیست. الان یه حال وقتی ماهی حکم وقتی میره رو عنوانی، ما باید توجه کنیم به ذات اون عنوان، عوارضش هم بخوایم دخیل بدونیم بیان میخواد. میگه ماهیت عنب و ماهیت کشمش یکیست، فرقشون در کمیت رطوبتشون. اگر هر دو انگور باشن، یکی پر آبتر یکی کم آبتر، فرق میگذارید، اینم همونه. حالا اگر به یک درجه خاصی برسه رطوبتی بود دیگه بهش انگور نمیگن، کشمش میگن، ولی ماهیت یه ماهیته. معمولا بیا اینجا ها که میرسه احتیاط برد، حکم به احتیاط میکنه، چون همه اطراف رو نگاه میکنه جای حرف داره. خرج منه خارج شده از این اصالت الحل، از این استصحاب حل خارج شده، اسیر عنب اذا غلا، اونم که خارج شده به تعبد خارج شده، چون اون مسکر نیست، خارج شده به نفس. فیبقا غیره علن اصل، ذهب بعض الاصحاب الى تحریمه، قائلین به تحریم یکی از ادلهشون این یکیشون آورده، بله حرفشون منحصر نیست به این دلیل. ذهب بعض الاصحاب الى تحریمه لمفهوم روایت علی بن جعفر عن اخیه موسی الکاظم علیه السلام حیث سأله عن الزبیب یؤخذ ماؤه فیصبح، شیره او گرفته می شود و پخته می شود، تفت می شود، حتی یذهب ثلثا، تا دو سومش بره، او که میشه شیره دیگه آلا لا برسن. خب ببینید، سألتو عن الزبیب یؤخذ ماؤه فیصبح حتی یذهب ثلثا، استدلال به این روایت به این بیانه که گویا بین گویا در ارتکاز سائل که علی بن جعفره. خب علی بن جعفر هم شخصیت بزرگیه، به اصطلاح از فقهای اصحاب، اصحاب دو دستن، بعضی رواتن بعضی فقهان، ایشون جزو فقها اول اصحابه، در فتوا بودن در همون اصل حضور، در ارتکاز او بوده که اگر ذهاب ثلث نشه حلال نیست. امام این ارتکاز او رو نفی نمی کنه که چرا این تو ذهن تو هست، اونم ارتکاز نه ارتکاز ثبوتی فقط، ارتکازی که تو مقام اثبات هم اومده. استدلال وقتی به این نحو مطرح بشه قوی میشه، دقت کنید، سر از تقریر در میاره، خوب دقت بکنید. استدلال به مفهوم لقب نیست که جواب بدن این مفهوم لقب است و لقب حجت مفهوم نداره یا مفهومش حجت نیست، بیراحتی ها نیست. استدلال به این روایت برمیگرده به تقریر امام ظاهر کلام علی بن جعفر در ارتکاز او بوده که اگر ذهاب سلطین نشه حرامه، و این ما هو فی ارتکازه رو در قالب این تعبیر اظهار کرده. امام نفر بوده چرا این تو ارتکاز تو این میگذره و چرا اینجوری میگی. اسیر نبی ازا قلا زبیب ازا قلا اسیر زبیبی ازا قلا حل مطلقا، چرا میگه حتی یذهب سلسا؟ اینا نفرموده امام، میشه تقریر ذهنیت او. اگر برش کردونه به تقریر روایت قوی میشه، میشه ناقل تقریر. فإن مفهومه، مفهوم اصطلاحی نگیم که فوری اشکال بشه این مفهوم لقب است و حجت نیست، مفهوم لغوی یعنی ما یفهم من الروایت، که بگیم بیان ارتکاز خودشه علی بن جعفر برای امام سلام الله علیه. التحریم قبل ذهاب السلطین، ایشون اومد و سند و روایت بل مفهوم ضعیفان. حالا سند جای خودش، اما مفهوم اگر قرار باشه بگیم وجه ضعف اینه که مفهوم لقبه، بی راحتی نیست. فالقول به تحریم از اف مبتنی بر این وجه ضعیف و ضعیف. اما نجاست فلا شبه تفی نفیها، دیگه اینجا احدی قائل به نجاست نیست. اگر در اسیر انبی ازا قلا ادهی قائل به نجاستن، اینجا هیچ کس قائل نیست. یه احرامانی شد.